الو سلام، شب همگی بخیر.
سلام آقای دکتر، کامران هستم.
سلام کامران، خیلی خوش اومدی.
مرسی، قربان شما.
سلام، من شیما هستم.
سلام شیما خانم. شیما خانم
خوب هستی؟ من دفعه اولمه که شرکت میکنم.
بله بله، میتونم بپرسم از کجا زنگ میزنین؟
من از کانادا تماس میگیرم.
خیلی خوش اومدین.
مرسی.
کامران جان، شما از تهران زنگ میزنین؟
بله بله.
بسیار عالی، من فکر کنم نازنینم پشت خطه.
نازنین بله.
سلام به همه.
نازنین ملک پیگلو از لندن، خیلی خوش اومدی نازنین.
مرسی ممنون. سلام
استاد آیسان. سلام آیسان، خیلی خوش اومدی. تهران هستی آیسان؟
سلام.
سلام استاد، من هستم.
آره خوش اومدی.
یه سلام.
چند دیگه از دوستان وارد شدن، میتونی خودتون معرفی کنی؟
عبدالرضا باقری هستم، به جای خانم کریمی اومدم، ساناز کریمی.
خیلی خوش اومدی عبدالرضا. میتونم اسم فامیلیتون دوباره بشنوم؟
عبدالرضا باقری.
خیلی خوش اومدی. از کجا زنگ میزنی عبدالرضا؟
تهران.
تهران، خیلی خوش اومدی. دفعه اولتونه؟
بله بله، منتها قبلا آشنایی داشتم با این مفاهیم.
عالی، مرسی. چند نفر دیگه هم وصل شدن، میتونی خودتون رو معرفی کن لطفا؟
سلام، سحر هستم. شب همگی بخیر.
سلام سحر، میتونی لطفا بگی به همه از کجا زنگ میزنی؟
من از آذربایجان غربی تماس میگیرم.
علی، خیلی خوش اومدی سحر. من سحر روی سپیکر نمیبینمت، اگه وصل نشدی اونطوری.
نتونستم وصل بشم اونطوری، کدو زدم ولی نشد.
آها اوکی. یه چند نفر دیگه هم فکر کنم وصل شدن، اگر لطفا خودتون رو معرفی کنی ممنون میشم. ممکنه روم میوت باشین، اگر روم میوت هستین از روم میوت بیاین بیرون، من خیلی خوشحال میشم ببینم که کیا دیگه وحش شدن. من فکر کنم یه چند بار بعضی از افرادی که ثبت نام کردن، پیغامی که دارم میگیرم اینه که چند نفرشون هنوز مشکل دارن برای وصل شدن به سمینار. ما قبل از اینکه شروع کنیم، فقط من برای اداره کردن نحوه سوال کردن و پیشرفت این سمینار، چون میخوام در واقع سمیناری باشه که گفتگوی بیشتری با هم داشته باشیم، اگر شماره 4 و ستاره رو بزنین شما رو میبره رو میوت، و اینکه صداتون، و اگر مثلا جایی هستین که پشترتون صدایی هست، اذیت نکنه دیگران رو پای خط. 4 ستاره رو اگه دوباره فشار بدین برمیگردین دوباره توی سمینار، صداتون شنیده میشه. اگر سوالی دارین که دوست داریم ما عنوان کنیم و بحث رو باز بکنیم، شماره 5 و ستاره رو پشت سرش بزنین. من اینجا کنار اسمتون میتونم ببینم که سوالی پیش اومده و وقت بذاریم که برگردیم سوالا رو بتونیم جواب بدیم. من یه چند نفر دیگه تونستم فکر کنم وصل بشن، اگه لطف کنید خودتون رو معرفی کنید.
سلام،
من نازنینم از اصفهان. سلام نازنین، خیلی خوش اومدی.
ممنون، مرسی.
علی، خیلی خوشحالم که افراد از دور دنیا تونستن و میتونن وصل بشن. ما این یک ساعت رو گذاشتیم که کنار هم عملا تست کنیم که ما شناختمون از حرفه کوچینگ و مهارت های کوچینگ در چه سطحیه، و ما با طراحی 4 تا سوال که اینا سوالایی بودی که خود ICF عملا طراحی کرده برای یکی از امتحانهایی که برای مدرک تاییدیه میگیره، این سوالها نشون میده که تو این امتحانها توی صلاحیت های مختلف دنبال چی هستیم که تایید کنیم که شما رسیدین به اون سطح یا نه. هدف امشب اینه که ما این 4 تا سناریو رو و سوالها رو باز کنیم، صحبت کنیم راجبش. و امشب نازنین ملک بیگلو و سحر فیضی که دوتا از دانشجوهای ما هستن توی آکادمی کوچینگ، که عملا فکر کنم نازنین تقریبا دوره اولش رو تموم کرده، الان یه بخشی از کاراش مونده که بره دنبال امتحانهای تاییدیهش، و سحر هم فکر میکنم 3/4 پروسه رو گذرونده، دعوتشون کردیم امشب که راجع به این 4 تا سوال یه مقدار از بود صلاحیت ها و آموزشی که توی آکادمی کوچینگ دیدن ببینیم که این 4 تا سناریویی که ممکنه پیش بیاد برای یک کوچ با آموزشی که دیدن و دانشی که دارن چجوری میتونن تصمیم بگیرن که کدوم انتخابشون انتخابیه که همسوه با بهترین جوابی که با این دانش و این صلاحیتایی که شناختن و اصول اخلاقی میتونن جواب بدن. یه چیزی که میخوام برای همتون در واقع اینو باز بکنم اینه که جوابهایی که شما دیدین برای هر سناریویی امکانش هست که بعضی از جوابها در واقع بعضیاشون جوابهای درستی باشن، یعنی ممکنه توی 4 تا انتخابی که شما دارین 2-3 تاشون جواب درستی هن و میتونستین هر کدوم از اینا رو انتخاب کنین. فقط اگه برین عمیق‌تر نگاه کنین یکی از اون جوابها بهترین جوابه، بهترین به عنوان این که کامل تره و عمق بیشتری داره جواب میده توی سناریویی که وجود داره. بعضی از جوابها هم عملا اگر انتخاب میشد یا کوچینگ نیست یا اینکه جواب یعنی روش درستی نیست برای توی چارچوب کوچینگ کار کردن. ما اینو میخوام بریم توی عمقش و دوست دارم که یه زمانی رو بذاریم برای هر سناریو و بعد از هر سناریو حتی باز کنیم برای دوستان که ببینیم سوالهایی ممکنه پیش اومده باشه که بتونیم باز بکنیم، و آخر برنامه هم یه زمانی بذاریم برای سوالهایی که ممکنه پیش بیاد و دوره‌های آینده و غیره. اگه بدیم بریم شروع کنیم قضیه رو. من در شروعش میخواستم با نازنین صحبت باز بکنم، نازنین از لندن. نازنین، این سناریوی اول که اگه فرض رو بر این بذاریم که من مراجع کننده شما و من یه مدیر خیلی پر انرژی هستم و در کل دیدم هم مثبته، و یه جلسه ای که ما قرار بود داشته باشیم توی برنامه‌ای که با هم داریم، درست قبل از جلسه من میفهمم که مدیر من مسئولیت‌های منو عوض کرده و عملاً داره عوض میکنه و قراره یه سری از کارهایی که من عاشقشونم دوست دارم توی کارمو عملاً دیگه من اون مسئولیت نداشته باشم، و این کاملاً منو برده توی بود فکری منفی و یکم دگرگونم کرده، و وارد جلسه که میشم میخوام این مسئله که اتفاق افتاده رو عملا به عنوان این جلسه اختصاص بدیم راجبش صحبت بکنیم. و میخوام اگه سوالم ازت اینه که اگر این سناریو برای تو پیش اومده بود، با گزینه‌هایی که می‌بینی، اون چیزی که می‌بینی که عملاً روشیه که طبق استانداردها و صلاحیتایی که یاد گرفتیم کدوم انتخاب می‌کنی؟ و دوست دارم بری تو عمقش که این چرا این بهترین جوابیه که میخوره با اون آموزش و صلاحیت ها. میتونی واسه همون باز کنی نازنین؟
بله حتما. من گزینه شماره 3 رو انتخاب میکردم از 3 تا گزینه که میگه در واقع گزینه 3 چیزی که داره میگه که میومدم با کلاینت هم اول پیدا میکردیم با هم دیگه که ببینم که اون چیزی که در آخر این جلسه میخواد بهش برسه چه در واقع آوتکامی هستش، چه به چه چیزی میخواد دست پیدا بکنه. آخر اون جلسه ما با هم دیگه داریم صحبت میکنیم و مطمئن میشدم که هم من خیلی شفاف باشم راجع به اون چیزی که کلاینت هم میخواد آخر جلسه بهش برسه، هم خود کلاینت هم. برای اینکه همونطور که قبلا مهم صحبت کردیم، من گفت اون حسی که تا الان از کلاینت ها گرفتم اینه که وقتی که میان، مخصوصا وقتی یه عالمه توی هیجان هستن و احساسات زیادی در درونش هستش که داره میشه. من الان توی سناریو این آثار که اومده سمت من الان در واقع لحاظ احساسی توی یه مود بدی هستش به خاطر اینکه این اتفاق براش افتاده. و وقتی که این سوال از کلاینت پرسیده میشه آخر این جلسه در واقع به چه چیزی میخواد دست پیدا کنه و اینو شفافش بکنیم که من اول از همه من بفهمم، ببینم که بخوام چجوری بخوام به کلاینتم کمک بکنم و کلاینتم از من چی میخواد، و همین که کلاینتم خودش اینجا بشینه و یک لحظه فکر بکنه و ببینه که میخواد واقعا به چه چیزی برسه. اون در واقع یک شفافیتی به کل جلسه وارد میکنه و کلاینت میتونه در واقع نگاه بکنه به این چیزی که میخواد آخر جلسه بهش دست داده کنه و لمس بکنه این قضیه رو و یه مقداری از اون حس احساساتی که درش هستش که داره همینجوری به قول معروف میجوشه از اون حالت در میاد و شروع کنه به فکر کردن. حالا دلیل این که کلاینت جزوه‌های بعدی در واقع آپشن‌های بعدی هم انتخاب نمی‌کردم یکیش به خاطر این بودش که خیلی از اینها داره به کاری رو داره نشون اشاره میکنه که بیشتر کار یک مشاور هستن و نه کار یک کوچ. و الان مثلا داره میگه که یعنی این سوالای بقیه که داره انجام میشه قدرت و توانایی داره یه جورایی دست کوچ نگه هم داره، ولی تو گزینه 3 داره میگه توانایی دست کلاینت راننده است، یعنی کسی که مراجع کننده ما راننده است و ما کمک راننده ایم. و گزینه 3 داره قشنگ نشون میده که من الان کمک رانندم، به من بگو میخوای چیکار کنی، من بهت کمک میکنم که اونجایی که میخوای برسی میرسونمت. و توی این جای الان مثلا توی گزینه 2 یه جوری داره میگه که من دارم یادآوری، یعنی که در واقع قدرت داره خود کوچ در دست میده، یادآوری میکنم به کلاینت که این الان موضوع دفعه ما نیستش. در صورتی که کلاینت اومده به سمت ما و ما داریم میشنویم که حس کلاینت چیه و چه چیزی الان براش اولویت داره، با اون حسی که داره میاد داره میگه که الان من این اولویتم و من فقط باید اینو باهاش شفاف کنم و مطمئن بشیم که اوکی این الان اولویت تو هستش و اگر هستش ما میریم جلو الان. و میتونم بگم که بیشتر این چیزی که توی این گزینه‌های 1 و 2 و 3 و 4 اومده تمامشون هم قسمت معرفی کوچینگ ما اینو یاد گرفتیم به وقتی داشتیم درسامون میخوندیم. و این میتونم بگم که به این دلایل بیشتر بودش که من میرفتم و گزینه 3 رو انتخاب میکردم. وقتی که تو گزینه 4 گفته که کلاینت هم میگفتم چقدر مهمه که راجع به کارش در واقع اون پشنت باشه و دوست داشته باشه کارشو، اونم یه جورایی داره کار داره مشاوره انجام میده و داره به قضاوت میکنه که بگه من یادت نره که این خیلی مهمه، الان تو باید اینطوری باشی، ولی این بازم کار یه کوچ نیستش، این کار یه مشاوره.
این تمام این سناریو طراحی شده که این صلاحیت های کوچینگ که تو 4 تا گروه تقسیم شدن، این یکی سناریو توی گروهیه که عملا بنا کردن پایه و اساسه و تا تو این بنا کردن پایه و اساس چه جزوه‌هایی یا چه مهارت‌هایی یا صلاحیت‌هایی عملا اشاره شده بهش که اینجا خودشو داره نشون میده؟ یه مقدارش اشاره کردی که معرفی کوچینگ.
یکی شنوایی، در واقع شنوایی، قدرت شنوایی فعاله. یکی قدرت، یعنی در واقع بشنوه که واقعا کلاینت داره چی میگه، حتی اون چیزایی که نمیگه. مثلا اینجا چون میداره با احساسات صحبت میکنه، ممکنه که خیلی صحبت‌ها رو بیان کنه ولی خیلی هاش توی اون حسش باشه، خیلی هاش توی اون مکساش باشه، و شما ممکنه که در واقع با شفاف کردن اونایی که نمیشنوی و بیشتر احساسات اونا، خودش میتونه بهت کمک کنه که به کلاینتتون کمک کنی. پس شنوایی، یکی قدرت سوال پرسیدن، همین که اصلا از کلاینت برمیگردی میپرسی که این چه چیزی هستش که میخوای آخر جلسه برسی، و وقتی جوابش شنیدی خیلی مهمه که چجوری ادامه بدی سوالات رو پرسیدن. یعنی این قدرت سوال برای اینکه بخوای به شفافیت هم خودت برسی، اون کنجکاوی کردن در واقع از کلاینتت، هی سوال بیشتر پرسیدن. و یکی هم همون به قول معروف شفافیته، فرضیه که خیلی ما تو جزوه هم خوندیم که دنبال شفافیت و اینکه واقعا هر دو طرف لمس بکنن. اینا جزوه‌هایی که من الان حضور ذهن دارم یادم میفته که توی این جزوه هامون داشتیم و به این مربوط میشه.
عالی. من توی این چارچوب اول، توی این چهار تا گروهی که الان صلاحیت ها تقسیم شدن، توی گروه اول که این در واقع راجب بنا داره صحبت میکنه، اون زیر بنا ساختن، یکی از دو تا صلاحیت توش گنجیده شده. یکیش اینه که اصول اخلاقی که رعایت بشه بین حرفه کوچینگ و اون کوچ و مراجع کننده. یکی دیگرش اینه که ما با عنوان کوچ بتونیم توافقی با مراجعمون بکنیم که شفاف باشه، توافقی که هر دومون میفهمیم و قبول داریم که جلسه ادامه پیدا میکنه باهاش، زوم میکنیم روش و ادامه پیدا میکنه. این قسمت دوم برای توافق عملا این سناریو رو تعریف کرده که یک کوچ با مراجع کنندهش داره میگه که من قبل از اینکه جلسه شروع بشه، من میخوام از مراجع کننده بپرسم که آخر این جلسه به چی میخواد برسه. ما داریم راجع به چی توافق میکنیم، توافق ما راجع به این جلسه چیه. یه قسمت دیگه کوچینگ راجع به توافق اینه که دوره ما راجع به چیه. وقتی با مراجع کننده شروع میکنیم، سناریویی که ممکنه پیش بیاد وقتی داریم شروع میکنیم با هم دیگه کار کردن اینه که اگه قرار 10 جلسه تو 3 ماه با هم کار کنیم، تو این 3 ماه به چی میخوای برسی؟ برای تو مراجع کننده چی مهمه؟ این هم میاد تو اون صلاحیت دوم که توافق بکنیم. و هر جلسه عملاً توافق خودش رو میخواد که مراجع کننده بتونه به صراحت عنوان بکنه که چی میخواد آخر جلسه. و اگر ما نمیفهمیم که اون چی میخواد، به عنوان کوچ با همینطور که نازنین داشت باز میکرد، با گوش شنوامون و سوال کردنمون بتونیم کمک کنیم به مراجع کننده که اون چیزی که آخر سر میخواد بهش برسه رو بتونه شفاف کنه، بتونه طوری شفاف کنه که من که مراجع کننده، من که کوچش هستم، بفهمم اون چی میخواد و خودش هم بتونه طوری اینو تنظیم بکنه که اولویت‌های خودش توش دیده بشه. و این دلیلی که این جواب رو انتخاب میکنیم به خاطر که بهترین جواب اینه که این دوتا قسمت هر دوش مهمن. همین که در نهایت اون عنوان کنه که چی میخواد، و این که ما اونجا فقط اونجا با نستیم، یعنی چون گفته که من میخوام به ایکس برسم و این ایکس هنوز خیلی معلوم نیست، خیلی شفاف نیست، من به عنوان کوچ چون خودم رو میخوام محک بزنم که آخر جلسه ببینم که واقعا اون رسیده به اون چیزی که میخواسته، پس من چیزی باید ازش بشنوم که بتونم لمسش کنم، بتونم اندازش بگیرم، بتونم عملا ببینم که داره نزدیکش میشه. و این جواب عملا جواب کاملیه که ICF و انجمن میخواست از شما کوچا که دارین امتحانو میدین بگیره. من اینجا یه آنتراک میدم ببینم که شنونده ها که پای خط هستن، شما چون میدونم بعضی از شما گزینه هایی رو انتخاب کردین که این نبوده، و بعضی از مثال هایی که جواب هایی که دیدم از شما واقعیتش این بود که مثلا بعضی از شما الف رو انتخاب کردین که از مراجع کنندتون در مورد نتایج مثبت احتمالی این جلسه سوال کنید که به چه نتیجه مثبتی میخوای برسی. خب این بخش اول این قضیه رو میپوشونه، و اینکه ما بیایم اطمینان پیدا کنیم که بین من کوچ و مراجع کننده جفتمون درک کردیم و تعریفش کردیم که اون نتیجه چه شکلیه، این قسمت هم باید توش باشه. الف صرفا غلط نیست، فقط کامل نیست. و همینطوری که نازنین اشاره کرد، آخرین گزینه اینی که ما بیایم یادآوری کنیم که چی مهمه و چی مهم نیست، این دیدگاه کوچ رو داره نشون میده، این چیزی که از دید من مهمه یا مهم نیست. ولی این عملا مراجع کننده رو به عنوان یک فرد که میدونه چی میخواد و به قول نازنین راننده است، شاید این قدرت رو داریم ازش میگیریم با این نحو سوال. کامران میتونم ازت فکر کنم این سوالی داری یا میخوای نظری بدی؟
بله، من گزینه الف رو انتخاب کردم و من اگه تو صحبتهای شما درست شنیده باشم، الان یه تیکه شما فرمودین که کوچ باید آخرش بتونه خودش رو محک بزنه که به نتایجی که میخواستن تو این جلسه با کلاینت رسیده یا نه. من دلیلی که هنوزم اصرار دارم روی گزینه الف اینه که یه فردی که چون خودم این تجربه رو دارم برام عیناً پیش اومده، یه فردی که الان خیلی داغون از یه محیطی اومده، شما اول جلسه اصرار داشته باشید که به چی میخوای برسید شاید نتیجه ای نده. ما اول باید فقط بشنویمش، قضاوتش نکنیم، بعد که به یه نقطه از جلسه رسیدیم بعد شروع کنیم. یعنی ما وظیفه اولمون اینه که این فرد رو از حالت احساسی بیاریمش تو حالت منطقی، بعد میتونیم باهاش مذاکره کنیم و هدایتش کنیم. فردی که الان تو حالت احساسیه باش توافقات رو همون اول انجام دادن فکر میکنم یه ذره سنگینه، ولی با تمام حرفای شما و نازنین خانم موافقم. برای همین من گزینه الف رو زدم که اول با یه انرژی مثبت که چه نتیجه‌های مثبتی می‌خوای بگیری علی‌رغم اینکه منفی، طرف رو میشنویم، در طول فرایند کوچینگمون اون جایی که حس کردیم حالا یه مقدار از اون حالت اومده پایین شروع میکنیم شفاف سازی. من اینو میخوام سوال کنم.
مرسی کامران، سوال فوق‌العاده‌ایه. چرا سوال فوق‌العاده‌ایه؟ چون توی روند کوچینگ خیلی پیش میاد که توی جلسات وقتی یک کوچ به طور، چون ما همینطوری که ICF تعریف کرده و ما هم آموزش میدیم، سطح آموزش ما و سطح در واقع تجربه ما کوچا میتونه توی لیبل 1 باشه، میتونه لیبل 2 باشه، لیبل 3 باشه. اینا یعنی چی؟ یعنی این که اگه شما توی لیبل 1 داری عمل میکنی، شما در واقع ICF اومده اینو به عنوان این که شما اگر با مراجع کنندت، یعنی اینو تو وبسایتشون هم اگه بریم، این شفاف توضیح دادن که اگر ما میخوایم در واقع بسنجیم که این توافق ما برای این جلسه چی هست، توضیح داده که توی لیبل 1 ما همین که بفهمیم که توی این جلسه به چی میخواد برسه و چه چیزی میخواد نتیجه بگیره بهش که واسش مهمه، این توی لول یک برای یک کوچ که عمل میکنه، اگر داریم دقیقا به عنوان امتحان داریم گوش میدیم بهش که توی اودیو بگیم که این لول یک رسیده یا نه، میگیم رسیده. حالا اگه بخوایم بریم تو لول دو که خود کوچ رشد کرده و این در واقع نگاه طرز این که کوچ سوالاش چجوریه و چجوری گوش میده به مراجع کنندهش، میره به سمت این که قبل از این که بخواد اون چیزی که مراجع کننده گفته رو در بست قبول کنه، کنجکاویش گل میکنه. مثال میزنم، این سناریو وارد جلسه که میشه و با این حس که وارد میشه، سوال اول من کوچ ممکنه این باشه که آقای ایکس، شما به چه نتیجه میخوای برسی با این زمانی که الان داریم؟ رو چی میخوای ما تمرکز کنیم؟ و این خودش عملا عنوان کرده که یه اشاره‌ای کرده که من میخوام این جلسه عملا زوم بشه روی این قضیه که خب من الان این اتفاق واسم افتاده. خب من به عنوان کوچ اگه بخوام کمک کنم به این فرد، من اینجا کنجکاویم گل میکنه که خب حالا چی راجب چی میخوای بری جلو؟ چه چیزی الان تو این جلسه راجب این قضیه که اتفاق افتاده برات مهمه که ما وقتمونو بذاریم؟ رو چی میخوایم انرژیمونو بذاریم؟ اون ممکنه برگرده بگه که خب من اصلا این چیزی که الان از رئیسم شنیدم اصلا دوست ندارم و علاقه ندارم به اون سمت برم، من باید چی کار کنم؟ یا ممکنه برگرده بگه که من عملا با این نوع افرادی که باید برم کار بکنم مشکل خواهم داشت و نمیخوام برم کار کنم، چون اون بیشتر اطلاعات داره، اون میدونه. ما میخوایم کمکش کنیم با شفاف سازی که سوالایی که بعدم میخوایم بکنیم بره به سمت اون عمقی که اون میخواد بره راجبش صحبت بکنه. پس اول میخوایم ببینیم که کنجکاویم که خب راجب چه بخشی این مورد ناراحت کرده، نگران کرده، یا میخوای عملا این جلسه رو وقت بذاریم روش. وقتی اون شروع میکنه حرف زدن، خیلی موقع ها اتفاق میفته که مراجع کننده با حرف زدنش که داره جواب سوالا رو میده، خودش جواب خودش رو میگیره و یواش یواش هدایت میکنه خودش رو به اصل قضیه. واسه همین این مسئله این که توی جلسات هر چقدر که ما سریعتر و جلوتر بریم تو عمق درک کردن اصل قضیهی که مراجع کننده دنبالشه، ما بیشتر میتونیم کمکش بکنیم. هم از لحاظ این که اون آگاه بشه که براش چی مهمه، ممکنه ته این جلسه، ببخشید، این هدفی که این فرد وارد این جلسه شده، ته تهش ترس باشه. یعنی اگه ما سوال کنیم و سوالامون زیربناش اون اصول اخلاقی رو نگه داشته باشه و احترام رو نگه داشته باشیم و سوالایی که داریم میکنیم، داریم میریم به سمت این که میخوایم درک بهتری بکنیم که اصل قضیه کجاست، ممکنه جایی این فرد بره که دست میذاره روی بزرگترین اهمیتش یا بزرگترین نگرانیش. اونجاست که معلوم میشه که عملا این جلسه راجب چیه. اگر توی این عمق نریم، ممکنه ما کوچینگمون در سطح خیلی بالا باشه. یعنی اگه توی داریم شنا میکنیم، ما رو آبیم، ولی اگر داریم میریم توی ریشه قضیه نگاه بکنیم، این کنجکاویه که ما رو میبره تو ریشه و قدرت سوالمون و اصول اخلاقی که نشون میدیم به اون فرد و گذشته‌ای که با این فرد داریم. چون به نظر میاد تو این سناریویی که تعریف شده، سناریوییه که این دو نفر قبلا با هم کار کردن. پس یه شناختی از یه زیربنایی ساخته شده، یک اعتمادی وجود داره. پس به خاطر اینکه اون اعتماد وجود داره و یه سناریویه که ادامه داره و الان یک شوکی وجود داره که میخواد در واقع مراجع راجبش صحبت بکنه، اینجاست که ما با شناختی که در واقع از این سناریو میتونیم پیدا کنیم، وقتی نگاش میکنیم میبینیم که اگه جواب کامل رو میخوایم بدیم، کاملش اینه که حالا که میدونیم اون راجب این موضوع میخواد صحبت بکنه که به چی میخواد برسه آخر جلسه، ما میخوایم مطمئن باشیم که عملا اون چیزی که میخواد بهش برسه هر دومون توی یه خطیم، هر دومون میفهمیم که واقعا چیه. و این تنها راهش کنجکاوی ماست، کنجکاوی با عشق، اینطوری بگم که وقتی طوری که داریم سوال میکنیم، سوالهایی هست که بعضی جاها اجازه میگیریم که بریم عمیق‌تر، بعضی جاها احساس میکنیم که خود مراجع کننده ما رو داره میکشونه، اون داره ما رو میکشونه به اون سمت و ما این لمس میکنیم و داریم باهاش میریم و سوالهایی میکنیم که اون خودش بره به جایی که میخواد بره. کامران تونستم اینکه هم بازترش بکنم از باز این که توی کلیات اون چیزی که تو جواب دادی جواب درستیه، فقط یه جواب دیگه اینجا هست که فکر میکنم اون لایه بعدی هم که ما یاد میگیریم توش هست و مهمه.
من نمیدونم وقت کلاس رو نمیگیرم اگه یه تیکه توضیح بدم.
نه باز کن، اگر احساس میکنم کمک میکنه ادامه میدیم، اگر نه میتونیم اینو خارج از این قضیه با هم صحبت کنیم.
من کاملا حرفای شما رو قبول دارم و اصلا به اون اعتقاد دارم. پاسخ این سوال من فکر کردم در اول جلسه چی کار میکنیم. من هنوز اعتقاد دارم فردی که احساسیه، حتی علارغم این که ما میشناسیمش، در ابتدای جلسه باها شفاف بکنیم همه چیز رو سخته. من کاملا با شما موافقم. اول جلسه فقط یه نکته مثبت، به چه نتایج مثبتی میخوای برسی ادامه میدیم، در طول جلسه میشه جیم. ولی اگر من قرار باشه ابتدا به ساکن، یعنی اول جلسه که طرف میاد اینو میگه، من شروع کنم باهاش شفاف کنم، هنوز قانع نشدم، یعنی حاضر نیستم با یه کلاینتی که من اگر یه کوچ باشم و کلاینتمو بشناسم، فکر میکنم کلاینتی که الان با یه ضربه ای اومده ابتدا به ساکن آدم پافشاری بکنه که الان خب تو این جلسه به چیا میخوای برسی، یک مقداری فکر میکنم ممکن اصلا نتایجی که میگه درست نباشه. ولی با فرایندی که شما فرمودین کاملا موافقم، یعنی ابتدا اول آرومش میکنیم، دنبال نتایج مثبت چی هستی، بعد هی سوال میکنیم، اون حرف میزنه، سوال میکنیم، حرف میزنه، شاید مثلا 10 دقیقه بعد از ابتدای جلسه‌مون میتونیم حالا شفاف سازی ها رو انجام بدیم. من فقط اختلاف زمان با شما دارم و اینا بقیه مباحث رو کاملا قبول دارم.
آره، من این توی برداشت سناریو ممکنه در واقع برداشت ها فرق بکنه. اینجا سوالی که کرده بهترین کاری که کوچ میتونه انجام بده چیه، نگفته تو چه ساعتی یا چه زمانی یا چه مرحله‌ای. بهترین کاری که کوچ میتونه انجام بده تو اون جلسه‌ای که این سناریو تعریف شده، اگه از گزینه‌ها نگاه کنیم تو این 4 تا گزینه، تو اون جلسه اولین کاری که یه کوچ شروع میکنه اینه که میخواد ببینه مراجع کننده راجع به چه سوژه‌ای میخواد امروز صحبت کنه، که عملاً این گزینه یا این سناریو عملاً داره میگه که این صحبت شده، چون داره میگه که این تو این جلسه من از مراجع کننده شنیدیم، عملا داره میگه که من تو این جلسه میخوام این جلسه رو اصلا اختصاص بدم به این قضیه، یعنی پس این سوژه‌شو گفته. حالا بهترین کاری که یک کوچ میتونه انجام بده اینه که خب حالا که من سوژه‌شو فهمیدم، خب میدونم راجع به چی میخواد صحبت کنه، حالا در نهایت به چی میخوای برسی، یعنی حالا اومدیم و ما بهترین جلسه رو تو داشتی، فرض بکن بهترین جلسه رو داشتی به عنوان مراجع کننده، خب بعد از این یه ساعت که شما از این جلسه رفتی بیرون به چه نتیجه می‌خوای برسی؟ این اولین سوالیه که بعد از اینکه سوژه رو من فهمیدم از مراجع کننده بکنم، چون اگر اینو نفهمه، خودش تعریف نکنه و منم نمیدونم اون چی میخواد، پس من چجوری میتونم کمکش کنم، هدایتش کنم، رهبریش کنم. و وقتی فهمیدم که اون نتیجه‌ای که میخواد بهش برسه چیه، اینجاست که کنجکاوی من شروع میشه، که من بفهمم که زیربنای این نتیجه چیه. و این پروسس ممکنه 10 دقیقه طول بکشه، ممکنه 5 دقیقه طول بکشه، ممکنه 1 ربع طول بکشه از اون 1 ساعت، ولی اون شروع جلسه که من چیکار میکنم به عنوان کوچ، من چی کاری رو انجام میدم، اختصاصش میدم به این که من درک داشته باشم، هم مراجع درک داشته باشه و هر دومون همسو باشه. این که جا افتاد، شروع میکنیم به روند کوچینگ. این برای اینکه اینو می‌خواستم شفافش کنم از صحبتی که کامران باز کرد، اینی که این سناریو طوری که تعریف شده زمانی توش نگفته، فقط گفته که ما توی یه جلسه‌ای داره شروع میشه. بهترین کاری که یه کوچ میتونه انجام بده چیه؟ حالا تو این چارچوب کدوم جواب انتخاب میکردین؟ و این در واقع اتفاقی که الان افتاده، فکر میکنم کامران طبقه بندیش کرده و اولین کاری که میکرد تو ذهن خودش داره میگه خب من اولین کاری که میکنم اینه که خب میخوام ببینم کدوم نتیجه مثبتی که از این جلسه میخواد در واقع به عهده بگیره، میخواد به دست بیاره. ولی سوالی که اینجا انجام شده اینه که خب چجوری من به عنوان یک کوچ میخوام، چه روندی، چه کاری میخوام بکنم، چه من نیاز به چه طرز فکری دارم که این جلسه رو ببرم جلو. از وقتی اینو به عنوان سوالی که کرده عنوان میکنم، این بخشی که کامل میکنه قسمت اول کوچینگو اینه که من اون قسمت کنجکاویش در بیاد، یعنی من کنجکاو باشم، سطحی نباشه. اولین جوابی که گرفتم شاید نیاز باشه برای اینکه اطمینان پیدا کنم. واسه همین گزینه سوم گزینه‌ایه که عملا برای این مثال بهترین گزینه است. بریم جلو. من فکر کنم یه نفر دیگه هم یه سوالی داشت اینجا. من فقط چون اسم نمیدونم تازه وارد شدین یا نه، اسمتون رو اگه عنوان بکنی و سوالتون رو ممنون میشم.
فکر میکنم سلام، من شیما هستم. فکر میکنم من زدم برای یه سوال، ولی تقریبا بیشتر سوالم جواب داده شد، بقیهش هم صبر میکنم شاید بعدا جواب داده بشه. مرسی.
عالی، مرسی شیما خانم. خب سحر، میتونم توی سناریو دوم از تو بپرسم که اگر من مراجع کننده بودم و شروع میکردم باهات صحبت کردن راجع به یه موضوعی و حس میکردی که لابلای صحبتهای من مسائل دیگه‌ای هم هست که من عنوان نمیکنم، به عنوان کوچ توی این موقعیتی که پیدا میکنی خودتو چیکار میکردی؟
خب اگه من توی این موقعیت قرار بگیرم، اولین چیزی که خب حس میکنم اگه مراجعم یه مسائلی هست که نگفته به من و من اونجاست که حس کنجکاوی به هم دست میده، با توجه به اون حس کنجکاوی و در نظر گرفتن همین که من میخوام رابطم بر اساس اعتماد و صمیمیت بنا شده باشه و همچه باور دارم که مراجع من یه فرد صادق و راستگو هست و بهش ایمان دارم و باید به شخصیتش، رفتارش احترام بذارم، در این حال قضاوت رو کنار بذارم، یعنی بدون قضاوت عمل کنم، خودم رو از روند قضاوت بکشم بیرون. اونجاست که من فکر میکنم گزینه الف، به خاطر اینکه خب من نمیخوام حرف مراجع رو اگه قطع کنم، در واقع اون احترام مراجع رو کنار گذاشتم، اون رو انتخاب نمی کنم. و اگه بخوام توی مثل گزینه دوم به مراجع بگم، اصل برداشت من اینه، در واقع من اونجا قضاوت کردم و حضور و توجه کامل نداشتم توی روند کوچینگ و خودم رو وارد روند کوچینگ کردم، برای همینم نمیخوام انتخابش کنم. اگه در مورد گزینه دال به مراجعه بگم بازخورد بدم در مورد اهمیت داشتن صداقت در کوچینگ، خب میتونم به مراجعه هر زمانی بازخورد بدم، ولی اینکه اونجا آیا با این گفتن اینکه صداقت در کوچینگ اهمیت داره این بازخورده یا انتقاده، یا من وارد در واقع خودم رو در واقع اینجا وارد اون قضیه کردم، چون نظر شخصی من به نحوی هست و ممکنه اون صمیمیت و رابطه‌ای که به وجود آمده رو خدشه‌دار بکنه، برای همین اینم انتخاب نمی‌کنم. و چون کنجکاوم که میخوام ببینم آیا مسائل عمیق‌تر هست، فکر میکنم خب عمیق‌تر هست برداشت من، حس درونی من اینو به هم میگه عمیق‌تر هست، برای اینکه اینو بخوام شاید مراجعه راضی نباشه تو اون لحظه در مورد این صحبت کنه، و اصول اخلاقی به ما میگه که خب برای هر بحثی هر کاری از مراجعه اجازه بگیریم، برای همین اولش ازش اجازه میگیرم که اگه موافقت کنه ما مسئله رو کمی عمیق‌ترش کنیم، یعنی کمی با سوالاتی که میکنم یه خود بیشتر کنکاشش کنم، چون ممکنه از زیرش خیلی چیزا در بیاد که به روند کوچین کمک کنه و در واقع به نفع مراجعه باشه، چون در هر صورت ما نظرمون این هست که یک کاری بکنیم که به نفع مراجعه باشه و نیازهاش رو پوشش بده، و همین گزینه جیم رو انتخاب می‌کردم.
علی سهر میتونم ازت بپرسم که توی آموزش کوچینگ کدوم جزوه یا جزوه ها به ذهنت میاد که عملا این تفکیک کردن این که کدوم یکی من کجا قضاوت میکنم کجا نمیکنم، کجا بازخورد نیست، کجا باید اجازه بگیرم کجا نگیرم، این اینا ریشه چیه که آموزشی که داری میگیری از کجا داره میاد، یعنی این زیربنای آموزشش چیه؟
خب میشه گفت تو همه جزوهامون به نفع خوندیم اینا رو، ولی اگه بخوام مثلا جزوه اصول اخلاقی هست، یه جورایی جزوه بازخورد هست که تفاوت بازخورد رو میگه، اینجا من باید بشناسم تفاوتش رو با انتقاد چی هست، بعد شنوندگی که اصلا بدونم چی باید استفاده کنم و قدرت سوالم رو داشته باشم، در این حال اصلا یه کوچ ایدال چجوری هست، اینم یه جزوه خاصی برای خودش داره، همه این های جورایی میشه گفتش که برمیگرده به جزوه هایی که خوندیم، یعنی که همه جزوه ها به نحوی به همه اینا اشاره شده.
عالی، مرسی. من قبول دارم اینکه تو این جزوه یکی از جزوه بازخورد، یکی از چیزایی که ما آموزش میدیم اینه که یک کوچ در واقع وقتی داره با مراجع کنندش کار میکنه، اولا که دیدش یه دیده اینه که این مراجع کننده کاملا قابلیت داره و پتانسیل داره و ما همه کنجکاویم و داریم نگاه میکنیم که این قابلیت ها رو ببینیم و بهش بگیم، یعنی بازخورد بدیم بهش، بگیم ما داریم چی میبینیم، و جاهایی که همسوی در واقع ارزشای اون هست یا همسوی چیزایی که براش خیلی مهمه، ما اینو به عنوان یه آینه جلوش بذاریم و بهش بگیم، بازخورد بدیم، تبریک بگیم مثلاش که داریم میبینیم که براش چی مهمه و اون چیزایی که واسش مهمه رو داره اجرا میکنه، رفتار و کردارش مساویه با اون چیزی که براش مهمه. یه چیز دیگه که زیر بنای این داره در میاد تو این صحبت ها اینه که من به عنوان کوچ احساس بکنم که این فرد داره یه چیزی ناگفته است، تو حرفاش یه چیزی هست که نمیگه. خب من اگر اینو حس بکنم پس یه دلیلی داره که این فرد نمیگه، من این با این باور و با این دید وارد قضیه این سناریو بشم، پس من دارم به خودم میگم کنجکاوم، میخوام بفهمم که چی ممکنه جلوی مراجعه کننده منو گرفته که این حرفو نمیزنه، عنوان نمیکنه، یا به صراحت نمیاد ازش بیرون. اینجاست که اگه من بیام بگم که خب من عملا من اینو دارم احساس میکنم، اصل برداشت من اینه، من یه جورایی احترام که قائلم براش که اون یه دلیلی داره که اینو هنوز باز نکرده و ممکنه آماده باز کردن این نباشه هنوز، و من تا اجازه ازش نگیرم اون ممکنه اولا بگه که من نه، من الان آماده نیستم که اینو بازش کنم، چون اگه اجازه بگیرم دارم میگم که قبل از این که من وارد حریم شما بشم من میخوام ببینم که الان وقتش هست یا نه، حتی اینکه من کوچت هستم و اینو دارم حس میکنم، قبل از این که وارد بشم میخوام از اجازه بگیرم، من یه فیدبک دارم، یه چیزی دارم میشنم که عمیق‌تره، میتونم اینو باز کنم الان با که ببینم کجا میریم با این قضیه. اگه اون آماده نیست میگه نه من الان نمیخوام راجع به این قضیه اینو نمیخوام بازش کنم، و من احترام میذارم و میرم جلو، میگم خب ادامه بده، یا راجع به چی میخوای بیشتر صحبت کنی، یا چه بخشش بیشتر الان برات مهمه که بازش بکنی. ولی اگر برگرده بگه آره من آمادم، چی دیدی یا چی شنیدی که من ندیدم، از لحاظ روحی روانی درون خودش ضمیر ناخودآگاهش داره به خودش میگه که من الان گوش شنوا دارم، من آمادم برای این که یه چیزی بشنوم که حتی شاید واسم سخت باشه، و این توی صلاحیتی که در واقع یکی از صلاحیتی که زیر این گروه دوم هست که ما میخوایم یه ارتباط ایجاد ارتباط کنیم با همکاری با همدیگه، این قسمتی که صلاحیت که میگه من میخوام اعتماد به وجود بیارم و میخوام یه روابط نزدیک به وجود بیارم با مراجع کنندم، اینجاست که اون احترام و گوش شنوا کمک میکنه که یه پله اعتماد دیگه ایجاد بشه اینجا، و مراجع کننده وقتی احساس کنه که میتونه اعتماد کنه به شما اجازه میده که بری عمیق‌تر، و برای همین این که این قضیه باز بشه به خودش احتمال بیشتری خواهد داد که اونو بشنوه و شاید یک اجازه بده که عمیق‌ترم بره و حتی یه چیزی ببینه که تا حالا ندیده، و همونجا ممکنه اون بزرگترین ارزش اون کوچینگ رو به دست آورده باشه. اگر تو این سناریو که صحبت کردیم شما دوستان سوالی دارین لطفاً 5 ستاره رو بزنین که ما بتونیم در واقع راجب این اگه سوالی دارین بیشتر بریم تو عمق، اگه نه بریم تو سناریو بعدی. من بعدی از شما فکر کنم پای تلفن هستین و دارین صحبت میکنین همزمان، خواهشم ازتون اینه که خودتون رو بذارین رو میوت، شماره 4 و 3.
Conference muted.
یکی از شنوندگان یه سوالی برای این مورد دارن، میتونید لطفا باز کنید سوالتون؟
ببخشید من باز شیما هستم، یه سوال کوچولو دارم. من البته خودم با همون گزینه موافق بودم، ولی این قسمت این که میگیم صحبت مراجع رو قطع کنه، توی شرایطی هستش که مراجع خیلی احتیاج داره صحبت کنه و واقعا پیش از حد حاشیه میره، ما باید چطوری صحبت رو قطع کنیم بدون اینکه اونو از اون حسش بیرون بکشیم یا بی احترامی بشه؟ این برای خود من همیشه سوال بوده. البته قبول دارم که با تجربه کوچینگ اینا به هر حال یه مقدار بهتر میشه، پیشرفت میکنه، ولی این برای خود من همیشه سوال بوده.
آره مرسی شیما خانم. این اتفاقا یکی از جزوه هایی که در واقع تو آموزش برای کوچینگ هست اینه که ما چجوری مراجع کننده رو اداره کنیم یا مدیریت کنیم. و این یکی از زیربن، یکی از چیزهایی که اینجا هست که
نداریم.
ببخشید من کنفرانس رو گذاشتم رو میوت چون بعضی از بچه ها فکر کنم صدای بک‌گراند داشتن، اینکه صداشون نپیچه توی صحبت ها، بعد باز میکنم خطو. این که ما اگر مراجعه کننده ما اول جلسه اون چیزی که میخواد به نتیجه برسه رو تعیین کردیم، شفاف کردیم، هر دومون میدونیم چی میخواد و توی صحبت کردناش بعضی از مراجع کننده ها اصلا از لحاظ صحبت کردن یکی از نقاط قوتشونه که با صحبت کردن فکر کنن و ما باید اینو تشخیص بدیم، با عنوان کوچ گوش بدیم که با مراجع کننده که داریم کار میکنیم چه استراتژی استفاده بکنیم که اون مراجع کننده بتونه بهترین ارزش از اون جلسه بگیره. حالا چیزی که شیما خانم باز کردن اینه که شاید ما احساس میکنیم که مراجع کننده عملا داره میره توی حاشیه‌ای و داره دور میشه از اون چیزی که میخواد نتیجه بگیره. اگر ما توی زیربنا ساختن اون ارتباط و زیربنا ساختن اون اطمینان بین هم و شرایط اصول اخلاقی که با همدیگه اون ارتباط رو ساختیم چارچوب تعریف شده باشه، هر چقدر که شما با مراجع کننده جلوتر بری و اون ارتباط قوی تر باشه، شما به عنوان کوچ میتونین اگر احساس کنین که اون مراجع کننده داره خارج میشه از اون چیزی که میخواد، شما به عنوان یک کوچ میتونین در زمانی که احساس میکنین این داره اتفاق میفته اجازه بگیرین، یعنی بگین میتونیم اینجا یک مثلا 5 ثانیه یه آنتراکت بدیم من فقط تست کنم، یعنی ما با احترام میخوایم صحبتی رو باز کنیم که اون بفهمه که قصد قطع کردن حرفش این نیست که من میخوام یه چیز دیگه‌ای بگم یا میخوام سوژه خودم رو بیارم جلو یا بی احترامی کنم، اینو دارم قطع میکنم فقط در اینکه یه چیزی رو شفاف کنم یا ببینم که این جایی که داره میره با اون چیزی که میخواد همسوه هنوز و اگه هنوز همسوه ادامه بدیم، ولی اگه نیست خودش تصمیم بگیره که آیا سوژه این جلسه اولویتش عوض شده الان یا اینکه نه خودش داشته عملا میرفته توی جاده خاکی و حالا که فهمیده خودش برگرده توی جاده اصلی و همون 5 ثانیه آنتراک و سوال کمک میکنه که مراجع کننده جواب بده و اون جواب خودش به خودش بده که ما ببینیم که کجاییم باش، یعنی داریم تستش میکنیم، میخوایم فقط در واقع یه لحظه یک به قول این ورزشکارا تایم اوت باشه و اون اگه درک بکنه این هم اصول اخلاقی هم احترام هم اون احساس میکنه چه ارزشی ایجاد شده چون وقتش هنوز وقت اضافه داره که بره دنبال اصل قضیه و کنار این شما به عنوان کوچ اگه ببینین که این فرد یه پترنی داره، یعنی این یک نوع روش این فرد که داره تکرار میشه، این به عنوان بازخورد در مرور زمان ممکنه کمکش کنه که مراجع کننده به عنوان یه آینه خودشو ببینه که آیا این عادتیه که هنوز به دردش میخوره و مثبت براش یا اینکه نه اینجا نیاز به تغییر داره و این اصلا خودش میشه یه سوژه برای تغییر در آینده که مراجع کننده به نتایجش بهتر برسه توی ارتباطات خارج از کوچینگش، چون اگه پترن باشه مطمئنا خارج از جلسه شما با دیگران هم این کارو کرده و اگر داره میکنه این چه اثری داره برای اونا میذاره و این آگاهی ممکنه کمکش کنه که جهتشو بخواد عوض کنه و از شما کمک بگیره به عنوان کوچ. من خط رو باز بکنم. شیما خانم تونستیم این قضیه رو باز کنیم از لحاظ این گزینه الف؟
بله بسیار عالی بود، خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. خب نازنین لندن، بریم توی سناریو سومی. اگه به طور مثال اگر من به عنوان مراجعه کننده وارد جلسه شدم و مسائل مختلفی رو هی دارم مطرح میکنم از یه شاخه به یه شاخه دیگه و توی زمان کوچینگ شما داری میشنوی که من در واقع میپرم از یه سوژه های مختلفی هست، به عنوان کوچ بهترین کاری که شما در واقع از این گزینه هایی که اینجا گذاشته کدوم گزینه رو انتخاب میکنی اول؟ زوم کن رو اون گزینه ببینم که میتونی ربطش بدی به آموزش و اون چیزی که به احساس میکنی جواب چرا این جواب بهترین جوابیه هست؟
حتما. من گزینه دوم انتخاب میکردم و اونم این بودش که از کلاینت هم به طور مستقیم میپرسیدم که از درواقع این چیزایی که توی ذهنش هستش با فیزیکی میخواد
کانفرنس میوتد
و میخواد ببین میخواد ازش میپرسم که کدوم گزینه رو اون به نظر خودش در واقع اهمیت براش داره و میخواد اونو عنوان چیزی که میخواد توی این جلسه باهاش صحبت بکنه باهاش شروع بکنه. و دلیلش اینه که توی با این سوال، یکی این که بدون این که من اینجا قضاوت بکنم و بدون این که من نظر شخصی خودم وارد این قضیه بکنم که ببینم که از این موضوعی که داره این بیان میکنه کدوم یکیش برای من مهمتره یا به نظر من، نه برای من، به نظر من مهمتره، اون در واقع کلاینت هم خودش تصمیم میگیره که یک کدوم از اینا رو انتخاب کنه و بعدش با قدرت سوال و وقتی که اینو شاینم در میارم ببینم که دلیل این که بین اینها، یعنی ازش میپرسم، ازش تقاضا میکنم به من بگه که بین اونها دلیل این که اون گزینه رو انتخاب کرده چه چیزی هستش و ارزشش در واقع اینجا ارزش کلاینت هم در ارزشهاش در میاد و از گزینه این گزینه ها در واقع بنا به یکی با وسیله جزئی که داشتیم در ارتباط قوی و بیواسطه بین کوچ و کلاینت، چون که این سوال رو پرسیدن و اینو در واقع از کلاینت خواستن یه احتیاج به یک ارتباط قوی بین کوچ و کلاینت هستش که بتونه این سوالا رو در واقع به این شکل از کلاینتش بپرسه و اینکه در واقع اهمیت اصلی کلاینت هستش و هدفشه و اون بتونه به ما اعتماد بکنه و واقعا اون ارزش ها و دلیلاش رو در بیاره و به ما بگه که چه چیزی هستش، واسه چی داره اون رو انتخاب میکنه. توی گزینه اول مثلا اینجا گفته که من کوچ ببینم که توی چه چیزی بیشتر توانایی دارم. اینجا من فکر کنم ما داریم در واقع یکی از ارزش اخلاقی کوچ رو داریم زیر پا میذاریم در یه حالتی، برای اینکه من دارم دنبال نفع خودم هستم، ببینم که توی کجا من بهترم و ببرمش اونجا و کلاینتمو به اون سمت ببرم و در اونجا بهش کمک بکنم. در نتیجه اینجا من اول کلاینتمو قرار ندادم، اول دارم خودمو قرار میدم و کلاینتو دارم به اون سمت میبرم و این یکی از نشون دهنده کوچ ایدئال نیستش. و یکی دیگه‌اش هم داره میگه که ما میایم نگاه میکنیم ببینیم که از بین این گزینه‌هایی که این داره بیان میکنه کدومشو من میتونم در واقع احتمال بیشتری وجود داره که بتونیم اونو توی این یک ساعتی که داریم با هم دیگه یا تو اون جلسه که داریم با هم دیگه حلش بکنیم. که اون هم بازم داریم یکی این که ما داریم قضاوت میکنیم که چقدر زمان کلاینتمون اصلا میخواد که بخواد یه مسئله رو حل بکنه و باز هم ما داریم اینجا یه جوری حالت خودخواهانه داره، برای اینکه ما داریم نگاه میکنیم برای اینکه ما یه کاری رو انجام بدیم و تو اون زمانی که ما فکر میکنیم میتونیم انجامش بدیم میام یه گزینه رو انتخاب میکنیم و کلاینتمون رو میبریم به اون سمت. ولی من فکر میکنم یکی از چیزایی که توی کلاینت کوچینگ اهمیت داره اینه که حرکت به سمت جلو انجام بشه برای کلاینت و اینکه کلاینت در واقع اون چیزی که براش واقعا اهمیت بالایی داره رو خودش بتونه پیدا بکنه. و برای این قضیه ممکنه که کلاینت صد درصد به اون نتیجه‌ای که می‌خواسته، ممکنه هدفش خیلی هدف بزرگی باشه و اون چیزی که از تو ذهنش اون چیزی که انتخاب می‌کنه ممکنه که دقیقاً به اون در آخر جلسه نرسه، ولی در حد این که اون فکرای اولیه‌اش ریخته بیرون و چیزی که فکر می‌کرده اهمیت بالایی داره رو درآورده، در حد این که در اون جلسه یه حرکتی به سمت هدفش ببره جلو، باز هم اون برای کلاینت با ارزش‌تره تا اینکه بخواد به یه چیزی برسه که من انتخاب کردم و من فکر کردم که تونم میتونم بهش برسم.
من ببخشید وسط حرفت، من یه چند تا چیز اینجا توی صحبتات دارم میشنوم که شاید از یه بعد دیگه هم بتونیم نگاه کنیم بهش، از لحاظ گزینه‌هایی که دلایل که این گزینه‌های دیگر انتخاب نمی‌کردیم. راجب الف که تخصص بیشتری رو در اون زمینه داره، اولا که یکی از چیزایی که وقتی اینو من خوندم، یک کوچ قرار نیست که تخصص توی زمینه کلاینت داشته باشه، کوچ تخصصش تو کوچینگه و اگر در واقع داره وارد اون کوچینگ میشه به عنوان اینکه توی موضوع اون فرد تخصص داره، این توی حوزه مشاوره و منتورشیپ ممکنه بیشتر کمک کنه تا اینکه در حوزه کوچینگ. و تو این دوره زمونه هستن کوچ هایی که هر دو کارو میکنن، هم مشاورن هم کوچن، و اینکه تشخیص بدن که توی کدوم حالت هستن و کدوم حالت نباید باشن، اون برمیگرده به نیاز مراجع کننده. یعنی اگه مراجع کننده میخواد با یک کوچ کار کنه و میخواد کوچینگ انجام بشه، تخصص داشتن برای کوچ توی اون حوزه که فرد میخواد صحبت بکنه اصلا مطرح نیست. این یه چیزی بود که لای صحبت ها گفتم شاید این اضافه بکنیم، از این بودم شنوندگا بشنون. و اینکه دومین چیز که گفتی که راجع به مدت زمان که آیا این مسئله حل میشه یا نه، یکی از چیزهایی که قدرت سوال داره توش اینه که وقتی مراجع کننده ازش بپرسی راجبش کدومی کهش میخواد کار کنه و موضوعش انتخاب بکنه، ما عوض این که فرض بر این بذاریم که ما میدونیم چقدر طول میکشه، یا فرض بر این بذاریم که ما میدونیم که موضوع اون چقدر عمیقه، اولی که همش توی حالت تو ذهنیت خودمون بمونیم، اینجاست که قدرت سوال مهمه، که عملا مراجع کننده است که میتونه بهترین پیشبینی رو بکنه که چقدر ممکنه یه چیزی طول بکشه. و شده تو جلساتی که فکر کنم نازنین با خودمونم انجام دادیم، این که مثلا سوژه هایی در اومده که مراجع کننده میخواد روش کار کنه و وقتی کوچ میپرسه که خب ما الان با زمانی که الان داریم فکر میکنیم میتونیم برسیم به این چیزی که میخوایم، و مراجع کننده بعضی موقعا میگه نه من فکر میکنم که این بیشتر از یه جلسه لازم داره، بعد اونجا جاشه که ما بگیم که خب پس تو این جلسه میخوایم چی برسیم. چون اگه این کنجکاوی رو نکنیم به عنوان یک کوچ، ما هنوز این چیزی که نگفته است امکان این که اون قدرت جلسه رو ببریم بالا رو از دست دادیم، و اینجا این سوال کردن و گوش شنوا توی صلاحیت هایی که تعریف شده برای این بخش سوم که همش راجع به گفتگوی مؤثر هست، این خودش رو داره نشون میده. من نازنین ببخشید وسط حرف پریدم، من چیز دیگه ای توی این قضیه میخواستی شفاف کنی قبل از که ببندیم؟
نه همین نامه هم دقیقه همین رو بوده، شما ممنون از توضیحاتی که شما هم دادی.
سلام باشید، مرسی. من فکر کنم یکی یا دو تا از شنونده ها راجع به این موضوع سوالی داشتم، میتونی سوالتون رو مطرح کنین؟ اول لطفا اسم خودتونم بگید.
سلام، خسته نباشید، عبدالرضا باقری هستم. این سوال داشتم تو این زمینه.
بفرمایید عزیز.
عرضم به حضورتون در مورد این بند یکش که اون بحث تخصص بیشتر کوچ هست سوال داشتم، با توجه به اینکه این کلاینت خودش نتونسته موضوعش رو انتخاب کنه و به نظر تو مراجعه سردرگمه و هدفش مشخص نیست و به نظر میرسه که دانشش هم در مورد فعالیت هایی که داره عنوان میکنه سطحی هست که خودش نتونسته تصمیم بگیره، من فکرم اینه که اون مورد اول و تخصص بیشتر کوچینگ بتونه بهتر به کلاینت کمک بکنه. حالا نمیدونم شما اگر لطف فرمایید و من روشن کنید ممنون میشم.
خواهش میکنم. این سوالی که شما دارین میکنی، یه چند تا دو تا مسئله هست که شاید عنوان کنیم کمک کنه. یکیش برمیگرده به چیزی که الان داشتیم صحبت میکردیم که کار یه کوچ اینه که کوچ باشه. یعنی اگر مثلا مراجع کننده شما راجع به 4 مورد داره صحبت میکنه، یکیش راجع به روابطش هست با رئیسش، یکیش راجع به سختی کارشه، یکیش راجع به زمان کمی که داره است، یکیش راجع به حقوقشه و همه اینا موضوعهاییه که داره عنوان میکنه و چیزی که داره این سناریو تعریف میکنه اینه که مراجع کننده مسائل متعدد، یعنی خیلی مسائل در واقع زیادی رو داره عنوان میکنه، از یه شاخه ممکنه بپره به شاخه‌های دیگه. این دلیل نمیشه که اون نمیدونه یا تخصص نداره، یا ما این فرض رو باید بذاریم کنار. این فرض یا قضاوت رو به عنوان کوچ اگر میاد سراغمون، اولین کاری که باید بکنیم باید بذاریمش کنار و با قدرت سوالمون سوال کنیم که اول از همه چی من گوش شنوایی که گذاشتم شنیدم، شما 4 موضوع رو الان عنوان کردید، از این 4 موضوع روی زمانی که ما الان با هم داریم کدومش رو میخوای، کدومش وسط مهمتره که روش کار کنیم؟ چون اینجا هم گوش شنواد اینجا کمک کرده که طرف مقابل مراجع کننده وقتی میفهمه که شما 4 موضوع رو شنیدی، این خودش اطمینان برقرار میکنه، خودش ارتباط برقرار میکنه و بعد ازش سوال کردی که اون میخواد راجع به چی کار بکنه، شما عملا کار کوچینگ داری انجام میدی، داری میگی که شما راننده هستی، من کمک رانندم، شما من بگو کجا داریم میریم، من کنارت هستم کمکت کنم. اگر من بخوام تصمیم بگیرم که راجع به کدوم صحبت بکنیم، من شدم راننده و اینجا شما از حوزه کوچینگ اومدی بیرون. پس اینجا اگه این چند تا چیز رو بذاریم بغل هم دیگه، این که من تخصص من کوچینگه، من راجع به هیچ کدوم از اون چیزایی که این 4 موردی که شنیدم ممکنه هیچ تخصصی نداشته باشم، ولی با روند کوچینگ که تخصص دارم میدونم که میتونم بهش کمک کنم که با سوژه‌ای که براش مهمتره بتونیم در واقع روند کوچینگ رو اجرا کنیم و اون فرد بتونه بره به سمت جلو، قدمایی برداره که بره به سمت اون چیزی که میخواد بهش برسه. من اینجا علیرضا میتونم یه سوال بکنم که این چیزی که الان شما شنیدی عبدالرضا کمک کرد شفاف کرد که چرا گزینه یک خارج از کوچینگه؟
بله بله ممنون. دیدو هم عوض شد با توجه به اینکه من از همون روش تخصصی داشتم جلو می رفتم و فکر کنم که یک مقدار وجه مشابه گرفته بودم. بله درست شد، خیلی ممنون.
سلامت باشی. من یه نفر دیگه هم سوال داشت راجع به این سناریو، میتونین سوالتون بگین لطفا اسمتون هم عنوان کنین.
من کامران هستم استاد. یه سوالی که شما چند بار الان اینجا مطرحش کردین برای من همیشه سوال بوده، اگر یه کوچ در یه جایی تخصص داشت و خواست سویچ کنه به سمت مشاوره دادن، تو جلسه کوچینگ باید چطور این کار رو انجام بده؟ باید بگه اجازه دارم بهت مشاوره بدم یا اصلا نباید این کار رو بکنی یا باید بکنه؟
نازنین میتونم نظر تو رو بشنوم، چون تو الان مدتی الان شروع کردی کسب کار کوچینگ و دوست دارم با چیزایی که یاد گرفتی و تجربه کردی چه روشایی تو یاد گرفتی که بتونی در واقع اینو تفکیکش کنی و کمک کنی به مراجع کننده.
این قضیه خوب خیلی توی جلسات کوچینگ مطرح می‌کنم پیش میاد که حتی اصلا خود کلاینت مخصوصا وقتی که باهاش ارتباطت قوی میشه ازت میخواد، مخصوصا اگه بشناسرت که بخواد ازت نظر بپرسه. خیلی مواقع من تجربه‌ام نشون میده که اگر ما توی خود جلسات اینو سعی کنیم که اصلا درک کنیم که واسه چی کلاینت برام از ما داره نظر شخصی ما رو میپرسه و حالت مشاوره از ما میخواد، اون خودش باعث میشه که بازم قدرت برگرده به سمتش و متوجه شه که چرا شاید اصلا خیلی مواقع میخوان که یه در واقع حس تایید بگیرن از یک نفر دیگه که کارشون رو دارن میکنن درسته و به خاطر اعتماد به نفسش. پس من توی جلسات معمولا سعی میکنم که این کار رو انجام ندم و برگردونم دوباره با سوال ببینم که اصلا واسه چی کلاینت همچین درخواستی رو از من کرده. و گاهی اوقات پیش میاد که حتی تو اگر خیلی اصرار کنم، یعنی که مثلا ببینیم که ما تو خودمون همچین مثلا به قول شما ما خودمونم شاخه تخصصیمون اصلا اینه، مثلا سلامته و ما هم شاخه تخصصیمون سلامته، ما رفتیم درس خونیم و اطلاعات خاصی داریم، اگر که اونجا خواستیم که پیشنهادی به عنوان تمرین یا به عنوان یه حرکت بخوام که بخواد از کلاینتمون از ما بخواد یا ما خودمون بخوام که یه همچین پیشنهادی بدیم، باید به کلاینت گفته بشه که این الان پردیگه اینجا کوچینگ نیستش. گاهی اوقات ممکنه که بخوایم آخر جلسه این کار انجام بدیم، بگیم که این چون تخصص من هستش اگر که بخوای میتونم یا تو به یه مشاور معرفی کنم یا چون که من مشاور خودم هم تخصصم اینه میتونم تو یه حالت مشاوره بدم، ولی اینو باید به کلاینت کاملا بیان بشه که این دیگه الان کوچینگ نیست، ما از کوچینگ خارج شدیم و داریم مشاوره میدیم و من اگر این کارو بکنم که خیلی کم پیش میاد که همچین بکنم، توی آخر جلسه معمولا این کار انجام میدیم و به کلاینتتون به عنوان یه تخصص، چون که شما وقتی که توی جلسه کوچینگ کار با کلاینت رو کمک میکنید خیلی مواقع پیش میاد که متوجه کلاینت متوجه میشه که به چه چیزی احتیاج داره، مثلا اگر میخواد لاغر کنه آخرش میگه بره به کسی که تخصص لاغری داره توی مراحل کمک بگیره و اگر شما خودتون هم توی این قضیه تخصص دارید میتونید بهشون اون کمک مشاوره هم بدید، ولی اون جدای از کوچینگ هستش. این چیزیه که من میتونم در واقع از تجربات خودم تا الان بگم که علمی دادم، یعنی که به نظرم کار این روش خوبی ممکنه باشه. نظر شخصی من بود از دانشگاه.
مرسی نازنین. کامران، توی اصول اخلاقی که تعریف شده توی استانداردهای ICF و کوچینگ اینه که ما میدونیم کوچینگ چیه و کوچینگ چی نیست و بعضی موارد چون ما کمک راننده هستیم یا آینه هستیم یا شنونده هستیم، بعضی موقع ها ما قدرت تفکیک کردنمون که مراجع کننده دنبال چی هست میگیریم این قضیه رو، مخصوصا وقتی تجربه‌مون میره بالا، وقتی مراجع کننده میره به سمت اینکه حتی آموزش بگیره یا مشاوره بگیره، وقتی میدونیم که داره خارج میشه از بُعد کوچینگ، ما اولین کاری که میتونیم بکنیم اینه که هم به خودمون و هم به مراجع کنندمون در واقع آگاهی برسونیم که این سوال داره میره به سمت چی. خب حالا ما توی روابطی که با مراجع داریم، شاید مراجع کننده همونطور که نازنین اشاره کرد شاید بخواد توی بخشیش با یه مشاورم کار کنه یا شاید بخواد یه بخشی آموزش بگیره توی یه چیزی که براش مهمه، و اگر ما تخصص داریم توی این حوزه میتونیم به عنوان در واقع قرارداد، توافق، شرایطی که میخواییم ایجاد بکنیم کنار اون چیزی که در مورد کوچینگ تعریف کردیم بیایم یک قرارداد یا یه چیز دیگه‌ای تعریف کنیم در چارچوب در واقع حالا آموزش یا مشاوره، هر کدومش که عملا به وجود میاد. اگه فکر میکنیم ما توی هر دوش تخصص داریم به عنوان کوچ، اینجا هم اصول اخلاقی رو نگه داشتیم چون در واقع توی چارچوب، من همیشه میگم به عنوان یک کوچ شما کدوم کلاه سرته، اگه کلاه کوچینگ سرته، خب اگه داری از اون در میای قبل از اینکه بری وارد چیزی دیگه بشی کلاه کوچینگ تو در بیار و بعد ببین که چه کلاهی داری سرت میذاری. مثلا من الان کلاه دوستی مدارم سر میذارم، من به عنوان یه دوست الان میخوام یه همچین چیزی رو بگم، میتونم بگم این دیگه خارج شده از اصول کوچینگ. وقتی اینطوری اعلام میکنم آگاهی میرسونم به مراجع کننده و به خودم که من الان تو چه چارچوبی دارم صحبت میکنم و وقتی تموم شد اون کلاه رو برمیگردم میگم خب حالا بریم دوباره کلاه کوچیکم میخوام تنم کنم من به عنوان کوچ. حالا که اینو شنیدین حالا من میتونم بپرسم که حالا چیکار حالا خواهی میخواد چیکار بکنی؟ کامران کمک کرد این از لحاظ نوع نگاهی و روشایی که ممکن استفاده کنی؟
بله بله کامل
مرسی. سهر آخرین گزینه یا سناریویی که اینجا عنوان شده چک کنم هنوز پشت خطی سهر؟
بله هستم.
عالی. این آخریش من فرض رو بر این بذار من به عنوان من باهات دارم کار میکنم، من مراجع کنندتم و به عنوان کوچ که با من داری کار میکنی اگه بخوای یه نقش مناسبی در مورد هدف گذاری، برنامه ریزی، اولویت بندی با من اجرا بکنی چجوری اینو توضیح میدی؟ میتونم ازت بپرسم که کدوم گزینه رو انتخاب میکردی و چرا؟
خب هدف ما از تحصیل فرآیند آموزش و کسب نتیجه اینه که اولش راجع به شناختی از خودش برسه، به آگاهی دست پیدا کنه و بعد به نتیجه برسه. حالا این مسئله فرض اینه که مراجع واقعا میخواد که هدف گذاریشون مطابق با اون نوع سوالی میخواد که هدف گذاری و برنامه ریزی و اولویت بندی داشته باشه. من اگه بخوام نقدش کنم، اصلاح کنم اهداف مراجع رو، یعنی دارم از اون رابطه که ایجاد کردم با مراجع دارم بیرون میام، یعنی مطابق با جزوه بازخورد من نمیتونم و نمیخوام نقدش کنم و یا اصلاحش کنم. اهداف مال مراجع و حق اصلاح و حالا نقدش بر عهده خودش هست. بعد بخوام بگم که خودش اصلا میخواد هدف گذاریش رو اعلام کنه، اجازه بدم و ممکنه مراجعه اصلا مدتی طول بکشه که بخواد اونو اعلام کنه. این که اصلا مراجعه شاید سوال اینه که اینجا مراجعه اصلا اعلام کرده هدف گذاری تو این روند قرار داریم و اینجا اگه بخوام مسئولیت رو کلن بر عهده بگیرم با توجه به اینکه مسئولیت نهایتا در مرحله آخر بر عهده مراجعه با توجه به اون روندی که طی شده مسئولیت رو ما به خودش واگذار میکنیم چون به توانایی هاش اعتماد داریم. برای همین من میام به عنوان اینجای تحصیل کننده وارد میشم و توی فرایندی که وجود داره به هدف گذاریش کمک میکنم با توجه به دانشی که دارم تو جزوه یاد گرفتم نحوه هدف گذاری رو، هدفهاش اصلا واقعی هستن نیستن، جدول های اسمارت رو مثلا براش میکشیم بعد هدفهاش رو مشخص میکنیم، برنامه ریزی با هم دیگه انجام میدیم و در نهایت اولویت بندی که مراجعه کننده با کمک کوچ در واقع به اینها میرسه، یعنی کوچ در کنار مراجعه قرار میگیره و این روند رو اینجا تکرار میکنه. هم در کنار مراجعه هم مهمتر از همه هستش، فکر میکنم تا خودش حرکت کنه و به اون چیزایی که میخواد برسه. برای همین گزینه دال بکنم قشنگتر داری توضیح میده جریانه، یعنی کامل تر هست.
کانفرنس میوتد. مرسی سر. من کانفرنس رو گذاشتم رو میوت چون فکر کنم یکی از افرادی که وست هستن فکر کنم پشتشون بکگراند بود، این بکگراند رو میخواستم خاموش کنم. سهر عملا توضیحاتت کامل بود و اینکه ما چه نقشی بازی میکنیم توی به عنوان صلاحیتی که وجود داره توی چهارمین گروهی که تعریف شده که ما ایجاد آگاهی و اینکه کمک کنیم که مراجع کننده بیفته تو حرکت، حرکتش رو تعریف کنه که میخواد چیکار کنه و خودش رو بنوزه تو حرکت، اینکه اهداف خودش رو به برنامه ریزی های خودش رو تعیین کنه و اینکه مسئول باشه که نهایتا اونه که داره میره به نتیجه برسه. صلاحیتی که تعریف شده ایناست زیر اون چهارمین در واقع گروه و این سناریویی که تعریف شده داره میگه که من کوچ توی این پروسه‌ای که یک مراجع کننده زمانی براش کوچینگ ایجاد شده که حرکت کرده به سمت جلو. پس حرکت کردن مراجع کننده کلیدیه، و اگه میخواد حرکت کنه پس بهتره بدونیم که چه هدفی داره که به سمت اون هدف حرکت کنه، و بدونیم که از اهدافی که داره کدومی که واسش اولویت داره و برای رسیدن به اون هدف چه برنامه‌ای داره. اینا سوال‌هاییه که ما میتونیم از مراجع بکنیم که آگاه بشیم که اون کجاست، اون طرز فکرش کجاست، چی میخواد، اولویتش چیه. و ما وقتی با عنوان کمک راننده نشستیم و از قدرت کلام و شنوندگی استفاده میکنیم، کمکش کنیم که بهترین اون پروسه رو انتخاب بکنه برای خودش. چجوری میتونه بهترین رو انتخاب بکنه؟ برای اینکه ما یه علمی رو داریم به عنوان کوچ یاد گرفتیم که مراجع کننده وقتی حرکت میکنه به سمت جلو، به سمت اهدافش، و همزمان حرکتش با ارزش‌های شخصی خودش، با اون چیزایی که براش اهمیت داره همسوه، مراجع کننده عملاً حس خوبی و حس رضایت هم ایجاد میشه واسش. پس ما برای اینکه اینو توی عمق قضیه بفهمیم، ما نیاز داریم که کنجکاو باشیم که اصلا ارزش‌های این فرد چی هست، که بتونیم به عنوان آینه بغلش باشیم که ببینیم آیا همسوی هدفاش، همسوی ارزشاش هنوز هست یا نه، و وقتی نیست ما بتونیم اینو بازخورد بدیم و بازش کنیم، ببینیم که مراجع کننده با این اطلاعات جدید یا سوالهای جدید چی کار میخواد بکنه، و همیشه اونو به عنوان مسئول ببینیم. اینجاست که ما در واقع تسهیل کننده کسیه که میخواد اون روند رو بهینش کنه. روند رو ممکنه مراجع کننده بدون ما هم هر روز داره انجام میده، فقط این که چجوری میشه این بهینه بشه و حالا سرعت عمل بگیری یا کیفیت بیشتری یا هر دو رو بگیره، اینجا کوچ میتونه با مهارتایی که یاد میگیره و صلاحیتایی که یاد میگیره بیاد عملا اینو اجراش بکنه. این چهارمین سناریویی بود که تعریف شد، و میخواستم ببینم که بین شما شنوندگان عزیز سوالی برای این چهارمی پیش اومده یا میخواین در واقع اینو بازترش بکنیم، یا توضیحاتی که دادیم راجع به این چهارمی کافی بوده براتون. من این خط رو باز میکنم که نبشتم. من فکر کنم شیما خانم یه سوالی داشته.
بله، من یه سوالی داشتم که از سناریوی اول مونده بود، شاید اینجا هم بی ارتباط نباشه. من میخوام بدونم وقتی که کلاینت مراجعمون هدف گذاری میکنه، شما گفتیم ما کنجکاوی میکنیم و یه مقدارم میتونیم بریم به اصل و ریشه برسیم، یعنی مثلا ممکنه هدف یه چیزیه ولی ریشه‌ای که ما بهش میرسیم که مثلا جلوی رسیدن اون به هدف رو میگیره، مثلا ممکنه ترس باشه. آیا ما باید اون هدف سطحی رو که کلاینت برای خودش گذاشته رو رها کنیم و به اون ریشه رو پردازیم، یا باید همون توی سطح بمونیم، یا باید با خود کلاینت کار بکنیم تا به اونجا برسیم؟
سوال خوبیه. من تجربه من اینه که هر چقدر که سطح کوچینگ شما بالاتر میره و تجربه ما کوچ ها بالاتر میره وقتی با مراجع کننده کار میکنیم، اثر و ارزش کوچینگ برمیگرده به در واقع نیاز اون کوچ در جلسه، و ما حسی که میگیریم از در واقع صحبت هایی که مراجع کننده باز میکنه. و تجربه من نشون داده که وقتی ما عمیق‌تر وارد میشیم، یعنی کنجکاوی میکنیم و عمیق‌تر میریم، قبل از اینکه توافق کنیم که جلسه راجع به چی هست، این تست کردن عمیق‌تر کمک میکنه که ببینیم که مراجع کننده تا چه حدی آماده است برای عمیق رفتن و تا چه حدی اون عمیق صحبت‌های عمیق کمک میکنه که مراجع کننده طراحی نتایج و طراحی اصل قضیه رو بتونه خودش بکشه بیرون از درون خودش. اینجا ما با تجربه‌مون که میریم جلو و قدرت سوال‌ها و قدرت شنوندگیمون این میتونه اثر بیشتری بذاره و توی گفتگوها جا میفته. اگر تجربه کافی نداشته باشیم به عنوان کوچ و فقط هی سوال کنیم، ممکنه در واقع اون سوال کردن صرفاً کمک زیادی یا ارزش زیادی اضافه نکنه. قدرت سوال خیلی مهمه و عمیق بودنش گوش شنوامون خیلی اینجا کلیدیه و این توی تجربه ما کمک میکنه، هم تجربه اجراییمون هم تجربه آموزشیمون. که مثلا همین در واقع سناریو اول فکر کنم با کامران که داشتیم صحبت میکردیم اینو باز کردم که سطح‌های مختلفی هست تو کوچینگ و یکی از ارزش‌های تایید کردن اینکه ما کدوم سطح هستیم اینه که این روند کمکمون میکنه که ما عمیق‌تر آموزش بگیریم، عمیق‌تر بریم تو علم کوچینگ و اون ساعت‌هایی که باید با مراجعان مختلف کار کنیم کمکمون میکنه که بتونیم در واقع قدرت بیانمون رو ببریم بالا. و اینجا این پایه‌ای که صحبت میکنیم راجبش خیلی کلیدیه اول جلسه، که ما چقدر باید به عنوان کوچ این شناخت داشته باشیم که باز بریم یه طبقه لایه پایین تر یا بگیم نه این سطح الان مراجع کننده در این سطح اوکیه و با اینجا باید بریم جلو باهاش. این یه مقدارش تجربه است، یه مقدارش در واقع اون گوش شنوایی که ما پیدا میکنیم که نیاز مراجع کننده رو و روابطی که با اون مراجع کننده ایجاد کردیم که کدوم سطح هست کجا هست کمک میکنه. اگر خیلی وقت با مراجع کننده کار کردی، خب اینجا یه شناخت خیلی عمیقی دارین و مراجع کننده بهت جا میده که بری عمیق‌تر، چون اطمینان داره بهت، اجازه میده بهت که شاید حتی خطا کنی و به عنوان کوچ اشکال نداره، شما ریسک کردی که بری عمیق‌تر، شاید احساس کنی نه این لزومی نداشت این کارو بکنی، عذرخواهی کنی بگی که نه این شاید این خیلی کمک نکرد، برگردیم به یه روند دیگه ای. یعنی ارتباط ما با مراجع کننده، عمق ارتباط ما با مراجع کننده و عمق تجربه ما تو این صلاحیت ها جواب در واقع سوال شما رو شیما خانم میده که چقدر بریم لایه پایین تر و کی بریم لایه پایین تر. میگم اگه تو سطح یک شما دارین کار میکنین به عنوان کوچ حرفه‌ای که تو سطح یک آموزش دیدین، من میگم تو اون سطح یک شما تمرین کنین و اینو جا بندازین، بعد میرین تو سطح دو آموزش میگیرین و اون آموزش که تو سطح دو دیدین اجازه میده که سوالهایی که میکنین، گوشی که دارین و ارتباطی که برقرار کردین عمیق‌تر بشه. برین تو اون سطح و تو اون سطح دو عملا تمرین کنین، جا بندازین خودتون رو. تو سطح سه که تو سطح عملا تعریف ICF سطح استادی ماستریه، شما اونجا یه جایی در واقع رسیدین که شما 2500 ساعت با مراجعین عملا به عنوان کسب و کار کردین و توی یعنی جا افتادین به عنوان یه تخصص کوچینگتون و اون لایه نیشی که کار کردین و به احتمال زیاد با بعضی از این کوچ هایی که با مراجع کننده هایی که دارین ممکنه مثلا 4-5 ساله دارین کار میکنین. خب اینجا متفاوته با اون سطح یک. و این بهترین در واقع راهنمایی که میتونم بکنم اینه که با حس خودتون همسو باشین. اگه احساس میکنین که توی لایه دارین میرین توی لایه‌ای که دارین در واقع حدس میزنین یا علمش نیست یا تجربهش هنوز نیست، یا اجازه بگیرین از مراجع کنندتون که ببینین اون آمادگی اینو داره و شما میخواین برین ریسک بکنین، یا اینکه نگه دارین اون سطحی که هستین، برین تو اون سطح ارزش افزودتون رو ایجاد بکنین و با تجربه ببینین که در واقع لایه های بعدی چقدر میتونین با اون مراجع کننده عمیق‌تر وارد بشین با شناختی که پیدا میکنین. شیما خانم کمک کرد از لحاظ در واقع دیدگاه مختلف، سطح های مختلف و چه سناریوهای های ممکنه اینو به کار ببریم؟
بله استاد، عالی بود و واقعا خودم هم قبول دارم که با تجربه یه مقدار از این مسائل حل میشه، ولی بازم یه سری سوالایی هست که دیگه اینجا جاش نیست.
علی، امیدوارم که توی صحبت‌های آینده بتونیم وقتی باز بکنیم این سوالا رو عنوان کنیم، یا اینکه عملاً سوالا رو از طریق ایمیل برای انجمن بفرستین و ما بتونیم در واقع این گفتگو رو از طریق ایمیل یا بیاریمش تو جلسات آینده، اینم امکان پذیره.
عالیه، حتما، خیلی متشکرم.
سلامت باشین. عذر میخوام که امروز زمان بیشتری طول کشید که ما این 4 تا گزینه رو باز کنیم. فکر کنم یه مقدار رفتیم تو عمق این سناریوها. امیدوارم برای همه مفید بوده. ما اینو گذاشتیم رو اودیو، اگر دوست دارین بشنوین از طریق ایمیل از ما با ما ارتباط برقرار کنیم واسهتون بفرستیم. اگر دوست آشنایی دارین که شاید تو این زمینه دوست داره که گوش بده یا نتونسته بیاد، تشویقش کنیم ایمیل بزنه که ما واسش این اودیو رو بفرستیم گوش بده. و اگر سوالی دارین که هنوز میخواین باز بکنین، یا حتی ممکنه بخواین پیشنهادی بدین برای صحبت‌های آیندهمون، خوشحال میشیم که از طریق ایمیل با ما ارتباط برقرار کنین، بهمون بگین. و اگر دوست دارین تو آموزش‌های آینده شرکت کنین، ما سطح یک رو دوباره توی ماه خرداد داریم شروع میکنیم توی آکادمی کوچینگ، و امیدوارم توی سال شمسی امسال آخرای سال سطح دو رو شروع کنیم برای دانشجوهایی که سطح یک رو گذروندن و دوست دارن که برن توی لایه بعدی تجربهشون رو بیشتر کنن. اگر علاقه دارین، دوست دارین اطلاعات بیشتری بگیرین یا دوست دارین ثبت نام کنین، خواهشم ازتون اینه که از طریق ایمیل با همون ارتباط برقرار کنیم و ما تا جایی که میتونیم کمک کنیم اون سوالای شما برطرف بشه و این آموزش‌های بعدی رو با هم شروع کنیم. شب بخیر، روز بخیر. خیلی ممنون از وقتی گذاشتین و خوشحالم که این زمان رو با هم دیگه گذروندید. خداحافظی میکنم از همتون. ممنونم از نازنین و سحر از وقتی گذاشتن.
خیلی ممنون.
خدا. همیشه ما هم بفرمایید. خدا حافظ.